بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی عنوان کردیم که انشاءالله عزیزان تحقیق کنید و دنبالش رو بگیرید، در نهج البلاغه که خطبه حضرت 131 در نهج البلاغه ذکر شده. خب خطبه عجیبی است، مطالبی خیلی مهمی درش دارم، ولی ما برای جنبه های امور تربیتی و علمی قضیه نکاتی ازش بهره‌مند میشیم. قسمت حالا اول برنامه که خیلی جالب هست این قسمت: اللهم انی اول من اناب و سمع من، میشه پیدا کنی؟ میاردش. بله، نهج البلاغه باشه. نهج البلاغه است، خطبه 131.
کلم اشان بگیم
بزنم
از نفوس مختلف بزنم،
حالا اونش هم بزنم. بله، از نفوس مختلف. مطلب خیلی ظریفه، بیان حضرت یک بیان جامعی است. اللهم انی اول من اناب و سمع و عجاب، لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلات. همین بحثی که آقایون داشتن خیلی جالب هست، جواب همین مباحثی هم که امروز الان عزیزان ذکر کردید همینجا حضرت دارن بیان می فرماید. در واقع حضرت یک اتمام حجت کاملی اینجا در بیانشون هست. پروردگارا تو می دانی اون چه من انجام دادم، اون چه ما انجام دادیم، نه برای این بود که مملکت و سلطنتی به دست بیاریم، و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي. حالا این خصوصیات بعدیش که ذکر میکنه، و واقعیت این است که نه برای این بوده که متاع دنیایی مثلا به دست بیاریم، بلکه به خاطر این بود که نشانه هایی که از دیانت از دست رفته بود اون نشانه ها را برگردانیم. مسالمت و صلح در همه اوضاع مردم اینها به وجود بیاره، تا بندگانی که یه مقداری ستم دیده بودن ایمنی پیدا کنن و از قوانین و مقرراتی که فراموش شده بود دو مرتبه اینها به دست بیاورن. این اصل هدف ما در اینجا این بود که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذین کان منا منافستا فی سلطان وللتماس شیئا من فضول الحطام یا حتام، ولیکن لنرد معالم من دینک. دو مرتبه چیزهایی که از معالم دین بود اینا برگردونیم و به جایگاه خودش برگرده، و نظهر الاصلاح الذی کان منا، اشاره به این چیه واقعی
داره
دلی میخوام بفرمایم که هر چیزی که تا به حال برای این جهت بوده که من به عهده گرفتم، برای این بوده که برگردونم احکام الهی را، سنت پیغمبر را، سنت اسلام را، اینا رو برگردونم. و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک. اونا اهل مأمن بشن و اطمینان پیدا کنن و لغزشی دیگه نداشته باشن، ترسی نداشته باشن، این مقصود بود من عباده. و تقام المعتله من حدودک، اقامه بکنم هر چیزی که حدودی که بود، حدود الهی، اینها از نو که معتل شده بود اینا به وجود بیاورم. پس ببینید اصل هدف حرکت حضرت امیرالمؤمنین در این بیان حضرت اینه. و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم. شما همه میدونید اون سزاوار نیست یک والی که فروج و دماء و مغانم و احکام و امامت المسلمین اینا در اختیارشه، یعنی کسی که حاکم میشود این خصوصیت ها را داره که میتوانه در مسائلی که مربوط به ناموس هست، مربوط به خونها هست، فروج و دماغ، مربوط به مال و ثروت و مغانم، اینجا منظور اعمه نه مغانم جنگ تنها باشه، بر مغانم و همچنین احکام، اینا در اختیار او قرار میگیره و او میتوانه اینها را مراقبت کنه، مواظبت کنه. خب بعد از اینکه حضرت فرمودن من نخستین کسی هستم که بعد از پیغمبر کسی دیگه بر پیغمبرم سبقتی بر نگرفت که اهل نماز و اهل صلات بود، اینا برای این است که جنبه های ما جنبه خدایی و الهی و اتصال به خدا داره. خیلی محکم حضرت اینجا رو داره. بعد صفاتی رو ذکر میکنن که اینها به من و شما برمیگردن، که در این کلاس تربیتی میخوام از اینجا خوب برداشت کاملی بکنیم. اولش میفرماید البخیل، اگه آدم بخیل بیاد سر کار آید، این همش فکر اینه که پولایی برای خودش جمع کنه، چون بخیله دیگه، بخیل برای خودش جمع میکنه دیگه، یه به فکر دیگران نمیفته. این صفت بخل نباید داشته باشه، این چیز مضمونه در تربیت انسانی، اول اینه که بخیل نباشه. واقعا مسئله بین همه ماها اینه، امامت مسلمین که میخواد حکومت بکنه بخیل نباید باشه. چرا بخیل؟ در جمع آوری اموال همه مردم برای خودش بیشتر حرص می‌ورزه تا دیگران، صفت بخلش مانع میشه از قضیه مشهور خیلی زیاد، قضیه عثمانه. عثمان که وقتی از دنیا رفت و کشتن او را، این ذخایر مالی را وقتی در می آوردن اینقدر طلا و نقره جمع کرده بودن در بیت المال که بعضیش اینا را شمش کرده بودن، شمش طلا. چه خبر دیگه، هی جمع آوری در حدی که شمش طلا. من تعجب کردم وقتی این قسمت را دیدم مورخین نوشتن که میگن وقتی خواستن تقسیم کنن اصلا حوصله اینجا نبود، با شمشای طلا را با تبر میزدن تکه تکه میکنن، مثل کنده شکنی با تبر میکنن اینجوره که او تکه شو برد میداشتن. امینه چه قبره، چه اوضایه بهتری به تعبیر اینجا. این از بالاخره وقتی یه حاکمی از دنیا میره یک بلبشوی میشه دیگه، شلوخلوخ میشه دیگه، کسی هر کارچی زورش میرسه دیگه میره. اون تا بعدش میاد، اون طولانی هنو خیلی تا برسن، اون بعدش تا بیان مردم رو قبول کنن، تازه وقتی هم قبول کردن و آمدن سر کار همه این ذخایر رو به دست حضرت ندادن، اون همون ساعت اول کار خودشون رو کردن بود. این یک مطلب، بخیل نباید باشه. فتکون فی اموالهم نحمه، یک نوعی حرص و ولع پیدا میکنه در اموال مردم، همینی که عرض کردیم از عثمان اینجوری نقلش. ولل جاهل، آدمی که عالم نیست، علم به کار نداره، جاهله، آدم جاهل را برای چی میارن سر کار؟ حضرت میفرمان جاهل نباید باشه سر کار. ولل جافی، حالا اینجا چطور ما معنای عام بگیریم؟ اونی که جفا میکنه، ظاهرا باید این جفا رو هم به مال بزنیم، هم به اخلاق، هم به رویه ها، حقوق به خصوص، حقوق افراد، اینا رو همه بگیم جز این کلمه جافی هست. اینی که جافی هست، جافی به امواله، جافی به اخلاق و به رویه های مردمه، جافی به حقوق مردم هست، این جافی رو سر کار نیارید. ولل جافی، چرا؟ فیقطعهم بجفائه، همه را از هم پاره پاره میکنه، تکه تکه میکنه، از اون حقوقی که باید بهشون برسن اینها را به هم اصلا پاره میکنه و نمیذاره به هم دیگه و جفا میکنه به همه اینها. لا اله الا الله. اون با جهلش گمراه میکنه مردم را، این جفاکار پیوندها رو اینجور بگیم، پیوندها رو به هم میگسله، پیوندها رو از هم باطل میکنه، پاره میکنه و نیازهایی که باید پاسخ داده بشه این نیازها دیگه پاسخ داده نمیشه. نیازها، نیازهای اجتماعی، حقوقی، مالی، اینا همه را ضایع میکنه. پس جافی هم نباید سر کار باشه، که فیقطعهم بجفائه. خیلی مختصر ولی خیلی دریایی از حرف داشت. ولل خائف، آدم ترسو که در مقابل دولت ها، ولل خائف للدول، ولل خائف دیگه، ولل خائف دیگه، این حائفه بله. من اینجا که دارم خائفه، حالا این نکتش دستشون در رفته، ولل خائف، خائف هم یعنی حق شکن مثلا باید بگیم در فارسی، حق رو درست ادا نمی کنه. نه نه، من اینجور نفهمیدم که حائف مثل این کسیه که حیف و میل میکنه، حیمانا رو میشکنه و حیف و میل میکنه انوار رو،
این باشه پیمان شکن باشه، این یه تفضل قومتونه قومون بیشتر بهش میکنه، خائف باشه،
من خائف رو بیشتر فهمیدم. شما الان اون خائفه، این شما
خائفه،
خائفه، حالا ما خائف میخونیم، خائف بوده ما خائف میخونیم، عرض کنم خائف باشه یعنی داره حیف و میل میکنه، چیزهایی را از بین میبره، روی موازین وای نمیسه. خائف باشدم که ما بیشتر پسند کرده بودم و عبارتمونم خائف بود. خائف اینه که در مقابل هی 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 هویش میزنن میترسه دیگه، ترس داره به خدا حفظ کنه. آقای خامنه ای الان همه دول در واقع مصداق خائف در برابر دول این است که ما بگیم اگه جای آقای خامنه ای آدم ترسوی بود اصلا کار خلاص شده بود دیگه، از نه میبرد دیگه، کل مملکت برهم پاشیده شده بود، ولی ایشون با کمال جرأت و جدیت تنها ایستادن، ولو هر که هر چیزی اون ایشون جان خودشون بود. اول الخائف للدول و یتخذ قوما دون قوم، چون میترسه هی از این میگیره یواش میره به سمت شرق، یه بار میره به سمت غرب، یه بار میره به چیز اروپا میره، اروپایی میشه، چیزی دیگه میشه، اینجوری میشه دیگه. ما اینا دیگه خائف را دیدیم خیلی رو حسابی که ما نسخمون بود اینجوری دیدیم خیلی قشنگ در میاد دیگه. ولی اگه حائف هم باشه که همونطور یک شما، یعنی همونطور که نباید ستمگری و ستمگاری داشته باشه در اموال و ثروت مردم، این باعث نشه که یک گروهی را مقدم بداره بر گروه دیگر در مال، در ثروت، در حقوق، اینطور چیزا را یکی را بر دیگری مقدم نداره. توجه می فرمایید؟ حائف حالا یعنی اونه که سر کاره. البته اون طرزی که ما منع کرده بودیم کلی کامل بود، همه چی کامل بود، ولی حالا که اومدیم تو حائف باید این دور بگیم، یعنی اونا که پول دستشونه، مال دستشونه، تعهدهایی دارن، تعهدهای مالی دارن، موازی دولت مالی هستن، دولت مالی باشن.
یا حدی در همجره که گفتن
چی؟
ابن عبل حدید که شعر دادن دو بل را گفتن الحائف ولد دو بل، ای از ظالم لها دو بل من جمع دوله به من یه ماله.
همینه دیگه، درسته.
گفتن که فی میگن دوله.
بله بله، اینا
اومن به یه مشورش
خب اینم بالاخره اینجوری هست، یعنی اینا که مال موجب مال میشن، باعث مال میشن، باعث ثروت میشن، اینا میشن دول دیگه. اونایی که تعهدات مثلا مالیه که در کشورهای مختلف به وجود میاد، حالا همینی که ابن ابوالحدید هم چیز که معنا کرده میخوره به این دوری. خب اینم یه نکته اساسی بود که اینجا از فرمایش حضرت امیر به دست آوردیم که یه آدم اینجوری که هرج و مرج میکنه، هیچی به هیچی به هیچی تعهد نداره، منظور اینه به هیچی تعهد جدی نداره، هرچی پیش آمد زیر و رو میکنه. فیتخذ قوما دون قوم، این یعنی چون آدمی هم سرکار نباشه. ولل مرتشی، آدمی که اهل ارتشای در حکمه این هم نباید بیا سرکار. ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق، این مرتشی حقوق رو از بین میبره، یه رشوه میگیره حق رو درست زیر و رو میکنه، حق ناحق میکنه، به قول مردم جای حق ناحق مینشونه. ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها. حالا دقت کنید اینجا چطوری معنا کنید، رشوه‌گیر در قضاوت حقوق رو از بین میبره و در رساندن حق به صاحبانش کوتاهی میکنه. یقف بها دون ال، یه عبارت شما مقاطع، دون ال مقاطع، یعنی کار را متوقف میکنه، نمیگذاره به اونجایی که قطع بشه، حکم قاطع بشه. ما از بیان حضرت این فهمیدیم، اینایی که رشوه میگیرن یه توقفی میدن به حکم، توقف میدن که این حکم به اصلش نرسه، به حقیقتش نرسه، به واقعش نرسه، قطع میکنه به اونجا، به اونجا نمیرسه. اگه درست این را فهمیده باشین بحث بعدیش خیلی مهمه. ولل معطل للسنه فیهلک الامه. عزیزان من همه این فرمایش حضرت امیر را خوب به موقع خودش ازش بهره بگیری. اینایی که سنت ها را باطل میکنه، سنت ها را ضایع میکنه، تعطیل میکنه، اول انقلاب یکی از علمای بزرگی که مشهور رحمت الله علیه این حرفا خیلیشون داد و فریاد میکرد که دارید سنتها را تعطیلش میکنید، از بینش میبرید. چطور شده که جمهوری اسلامی و مثلا همین قضیه طلاق بود که از زنها بدن به از مردها بدن به دست زنها، این سنت و این سنت را به هم زدید. دقت کردید این نظر ایشون این بود که اینا را دارید شما سنت های اصلی را به هم می‌زنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.